در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. همراهان گرامی برنامه سمت خدا، سلام بر شما. به برنامه امروز دوشنبه خوش اومدید. شما بیننده های عزیز، شما شنونده های گرامی، امیدوارم تا پایان مثل همیشه وفادارانه و فعال همراه برنامه خودتون باشید. دوشنبه ای که میدونم مثل من خیلیا برای یک هفته دلتنگ کارشناسای عزیز میشیم و وقتی روز حضور اون کارشناس عزیز میرسه کلی خوشحالیم، قند تو دلمون آب میشه که دوباره میتونیم در محضرشون باشیم و ببینیمشون و فیض ببریم. خیلی متشکرم از این که کنار ما خواهید بود. جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای فرحزاد عزیز، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. شما خوبین خانواده محترم؟
متشکرم، خدا رو شکر، الحمدلله. شما چطورین؟
الحمدلله، الهی شکر، الهی شکر.
این ده روز رو هم
بله
بودید یه جاهایی خلاصه.
بله، عرضم به حضور شما، خدمت شما و همه بینندگان عزیز، شبکه ولایت، شبکه افق که تکرار رو میبینن و عزیزان رادیو معارف سلام عرض میکنیم و عزاداری ها انشالله از همگی قبول باشه.
انشالله.
عزیزانی که دوچار سیل شدن، چه عزیزانی که مشکل جانی به بستگانشون، واقعا تسلیت عرض میکنیم، خدا انشالله به همه صبر بده. خیلی ها مشکلات مالی و هنوز بعضی خانه ها در گلولایه، انشالله خدای متعال کمک کنه به هم مسئولین و هم گروه های جهادی و هم فامیل بستگان، هر کس هر جور که میتونه. واقعا یک حادثه تلخی بود برای هموطنان عزیز ما. همونجوری که شما فرمودید، بنده توفیق داشتم ده اول محرم در تقریبا شاید دورترین نقطه مرز افغانستان، زابل باشم. همینجا باز به مردم عزیز سیستان سلام ویژه عرض میکنم و از مهمان نوازیشون خیلی تشکر میکنن. خیلی مردمان با محبت، ولایت مدار و با شور و حال، مجلس های خیلی خوب. ولی من جا داره چون از نزدیک اونجا رو دیدم، این نکته رو حالا به گوش هر کس که گوش شنوایی داره و دغدغه‌ای برای دنیا و آخرتش داره، واقعا منطقه آیه ملایی عزیز بسیار بسیار محرومی هستن. از اول انقلاب تا حالا واقعا بهشون درست رسیدگی نشده. بی آبی و خشکسالی بسیار اونجا غوغا میکنه که عمده درآمد اون منطقه از طریق کشاورزی و دامه، که حالا اخیراً یه حق آبی افغانستان باز کردن، ولی خب اگرم ادامه بدن خدا کنه، و این خیلی جزئیه. و واقعاً مسئولین یا عزیزان خیره که میتونن سرمایه گذاری کنن یا گروه های جهادی، در هر صورت اون منطقه واقعاً نیاز شدید دارن. من زندان اونجا رفتم سخنرانی، واقعاً دلم خیلی سوخت. بسیاری از جوانهایی که به خاطر مشکل کار و شغل باعث شده که مشکلی پیدا کنن و گوشه زندان برن، خیلی هم که کوچ کردن. من خواهش دارم، ما تزمون در این نظام اینه که به مستضعفین و پابرنه ها و فقرا که ولی نعمت ما هست به اونا برسیم. حالا در بعضی از مناطق استان سیستان و بلوچستان خب بازار مرزی است، متاسفانه سیستان و زابل نداره، یا کارخانه‌ای که اشتغال زایی باشه، یا کمک هایی که میتونن، یعنی واقعا اونه که دغدغه دارن و بتونن مدیریت بکنن. من از همینجا پیام مظلومانه و پیام عزیزانی که واقعا در استضعاف و سختی جدی به سر میبرن، یعنی به خاطر سرمایه گذاری نشدن اون منطقه و خشکسالی فوق‌العاده، من وظیفه خودم دونستم که این پیام مظلومانه اون منطقه رو به هم گوش همه برسانم. انشالله که مخصوصا از این دولت که بیشتر مردم امید دارن که به این مناطق رسیدگی ویژه بشه، یک کارگروه ویژه برای این کار بگذارن که دل امام زمان، دل اهل بیت، دل اولیای خدا شاد بشه و ذخیره آخرت ما باشه انشالله.
الهی آمین. بله همینطوره. خیلی متشکرم، مهربونی شما.
خواهش میکنم.
مردم عزیز سیستان و بلوچستان انشالله که به قول شما یه کار ویژه براشون بشه و مردم خونگر، مهمون نواز، چقدر وطن رو دوست دارن، چقدر
خیلی
دین رو دوست دارن،
خیلی
چقدر اهل بیت رو
خیلی
دوست دارن،
خیلی ولایین. شاید اینم حالا این افتخار اون منطقه رو عرض بکنم، تنها منطقه‌ای که بعد از این که معاویه لعنت الله علیه دستور سب و لعن صادر کرد که در همه استانها و شهرها به حضرت اهانت بکنن، تنها استان سیستان که زیر بار نرفتن و مقاومت کردن، حتی جریمه دادن، جزیه دادن و حتی به ناموسشون اهانت شد، ولی زیر بار لعن و سب مولا امیرالمومنین نرفتن. من همینجا هم باز یاد کنم از مجری عزیزمون آقای شریعتی عزیز،
آقا نجم الدین. آره.
البته حالا شما این یکی ماه تقریبا تشریف آوردید، میدونید چقدر کار سختیه. بعضیا فکر میکنن اجرا آقا کار آسانیه.
نه
خود این که سر وقت آدم بیاد و درست اجرا بکنه و بسیار کار استرس‌زا و بسیار کار سختیه. همه دعاگوی آقای شریعتی عزیز هستن و سلامتی برای ایشون آرزو میکنن هر کجا هستن. خیلی بازم هنوز چون جلسه اول نبودن میپرسن ایشون چطور شده، چرا نمیاد.
آره.
ما بازم عرض میکنیم که ایشون به دلخواه خودشون مرخصی گرفتن یه رفع خستگی کنن، چون 13 سال مداوم در این برنامه حضور داشتن. و واقعا هم از شما آقای ملایی عزیز که وقت گذاشتید و این ایام و تا آخر ماه سفر زحمت کشیدید میکشید، هم بیننده ها پیام تشکر دارن، هم ما و عزیزان عوامل برنامه از شما تشکر میشه داریم. انشالله خدا توفیقاتون زیاد کنه.
محبت دارید، دل خوشیم به همین دعای خیر شما و مردم. عرض میکنم آقا نجم الدین شریعتی نازنین، خوب استراحتاتو بکن که اول ربیع الاول بهار خلاصه ولایت و اهل بیت همراه بشه با شادمانی مردم با دیدن شما از همین قاب سمت خدا. خب حاج آقا، داشتیم صحیفه شریفه سجادیه رو با شما مرور میکردیم.
بله. دعای 242. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای 42 در موقعی که حضرت قرآن ختم می‌کردند تلاوت می‌فرمایند.
بله.
در ابتدای دعا حضرت اینطوری عرضه می‌داره: اللهم انک انت لی علی ختم کتابک. خدایا تو کمکم کردی که من یک دور قرآن رو ختم کردم. الذی انزلته نورا، که این کتاب تو نوره، چراغ هدایته. و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته. این قرآن هم نگهبان و محافظ همه کتاب‌های آسمانی است، یعنی اون چیزی که در اون نام هست در اینجا هست به اضافه کامل‌تر. و فضلته علی کل حدیث قصصته. این کتاب خودت رو بر هر حدیثی، قصه‌ای، مطلبی، خبری برتری دادی. مهمترین خبر قرآنه، کلام خداست. و فرقانن فرخت بهی بین حلالک و حرامک. قرآن یکی از کارهای مهمش اینه که حلال و حرام، مباح و حرام رو خدای متعال در این قرآن برای ما بیان کرده. و قرآنن اعربت بهی ان شرای احکامک. قرآنی برای ما فرستادی که احکام تو رو برای ما ظاهر و آشکار بسازه. و کتابن فضلته لعبادک، بله، فضلته لعبادک تفصیلا، یعنی بیان مفصل و واضح و روشن برای ما در این قرآن قرار دادی. و وحیا انزلته علی نبیک محمد صلواتک علیه و آله تنزیلا. وحی رو که بر قلب پیغمبرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کردی که بالاترین و برترین کتاب‌های آسمانی تو. من چند نکته کوتاه راجع به قرآن عرض بکنم بله. و بعدم راجع به معرفت نفس که بحث همیشگی ماست این بله. چند وقتیه. ببینید ما واقعا آقای ملایی عزیز جانب. بیننده عزیز ما از این نعمت بزرگ قرآن خیلی غافلیم. یعنی مثلا اگر به ما یک کسی بگه آقا یک کتابی اگه بخونید چنینه چنانه، مثلا یک کتابی خیلی الان تو فضای مجازی پخش شده معجزه شوک‌گذاری، یه نویسنده خارجی نوشته، خیلی ها میگن افسردگی ما، غم و غصه هامون و وسواسی هامون رو با این کتاب برطرف کرد. خب یه انسانی نوشته، ممکنه بعدن هم بهتر بشه، فرق بکنه، خیلی موقع تزاش عوض بشه، ولی اگر به ما بگن آقای یک کتابیست که در عالم بی نظیره، معادل پیغمبره، معادل امام زمانه، چنین و چنانه، میگیم آقا کجاست، میخوایم بریم تهیه بکنیم.
درست.
ولی چون راحت و آسان در دسترس ما قرار گرفته این گنج پر قیمت، ما قیمتشو نمیدونیم، ارزش براش خیلی قائل نیستیم. مثل هوایی که تنفس میکنیم، اکسیژن چون همیشه هست، آب نعمت فراوانیه، مثلا میگیم موبایل، ولی نعمتی که کمه مثل طلا، چجور ما برای یک مثقال طلا دغدغه داریم مثلا تهیه کنیم از دست ندیم؟ قرآن بالاترین کلام در عالم هستی است. حالا من چند تا روایت بخونم. برترین کتاب آسمانی، برترین کلام از خدای متعال، چون خدای متعال با خیلی از انبیا هم صحبت کرده، حدیث قدسی داریم، کتاب‌های آسمانی دیگه داریم، ولی بالاترین و برترینش تجلی کاملش در این کتاب آسمانی. روایت زیبایی است، می‌فرماید لقد تجلى الله في كلامه ولكن القوم لا يبصرون. ما اگر کسی رو نبینیم با گفتارش و نطقش و کلامش به اون میتونیم راه ببریم. حدیث هم داریم در نهج البلاغه، المرء مخبوع تحت لسانه، هر کسی زیر زبانش خوابیده، مخفی شده، یعنی با گفتار و کلامش میتونیم طرف رو بشناسیم. خدای بزرگ در کلامش تجلی کرده، یعنی کسی خدا رو میخواد ببینه، کلام خدا رو ببینه، خدا در کلامش تجلی کرده. ولکن القوم لا یبصرون، مردمی که پرده جهل و نادانی رو چشمشون افتاده درست نمیبینن، درک نمیکنن. اگه این پرده رو کنار بزنیم قشنگ خدا رو در کلامش میبینیم.
بله.
باز نهج البلاغه خطبه 147 حضرت میفرماید فتجلا لهم سبحانه من فی کتابه من غیر ان یکون و یرونه، بدون اینکه ما به چشم سر ببینیم خدا را، با چشم دل میتونیم خدا را در کلامش ببینیم که در کلامش تجلی پیدا کرده. امام پنجم، امام محمد باقر علیه السلام فرمودن ان القرآن حی لا یموت، قرآن زنده است،
حیات داره،
حیات داره. یعنی همون اسمی که برای خدا از حی لا یموت یا حی لا یموت، اسم خداست، صفات خداست. قرآن کلام جاودانه است، یعنی بوی خدایی که میده ماندگاره، همیشگی است، حی لا یموت. ببینید پیغمبر ما دو یادگار مهم بارها هم فرمودن، حدیث ثقلین یا ثقلین، همه مذاهب هم نقل کردن که من از میان شما میروم دو یادگار سنگین و ارزشمند و گرانبها در میان شما میگذارم، یکی قرآن و یکی اهل بیت، که روایات اهل بیت خیلی زیاده، محکم هم است، چون بعضیا به جای اهل بیت سنتی گفتن، سنت ممکنه همون کلمات پیغمبرم بگیرن، نه خیر، در روایات فراوان در منابع اهل سنت داریم، ادل قرآن اهل بیتن، دوازده امامن، نه فرمایشات پیغمبر، فرمایشات پیغمبرم رو سر قبوله، ولی این روایات اهل بیت خیلی قوی تره، که پیغمبر فرمود من دو گوهر بسیار سنگین و ارزشمند در میان شما میگذارم بعد از خودم، یکی قرآنه، یکی اهل بیت. یعنی قرآن همتراز امام زمانه. ما اگر نمیتونیم خدمت امام زمان برسیم، امام زمان میگه خدا و من در این قرآن تجلی کردیم. امام زمان هم تجلی خداست، قرآن هم تجلی خداست. کسی که میتونه هم افق باشه، این خیلی مهمه.
بله.
هم قرآن هم افق پیغمبره، یعنی در افق پیغمبر بوده که به قلب پیغمبر نازل شده. چرا ما قدرشو نمیدونیم؟ چرا اهمیت نمیدیم؟ چرا فقط به لفظش ما اکتفا میکنیم؟ حالا میگم راهکارهای استفاده از قرآن و بهره گیری. پس اینکه قرآن هم عدل و هم تراز پیغمبر و معصومینه. یعنی به فرموده آیت الله بعجت آدم اگر نمیتونه حضور فیزیکی امام زمان رو در ظاهر زیارت کنه یا زیارت کنه نمیشناسه، ولی امام زمان بوی قرآن بوی امام زمانه میده، یعنی هم تراز اوه. لذا این جمله پیغمبرم که دنبالش فرمودن لن یعنی نفی ابد، هرگز،
بله،
لن یفترقا، هیچ وقت این دوتا از هم جدا نمیشن. و اینم بحث خوبی که قرآن و اهل بیت اصلا محال جدا بشن. حقیقت قرآن در سینه اهل بیت، بل هو آیاتون فی صدور الذین اوتوا العلم. حقیقت قرآن اهل بیتن، حقیقت قرآن اهل بیتن. قرآن کلام متنی خداست، اهل بیت تجسم اسما و صفات خدا هن. یعنی حقیقت قرآن رو در خارج، البته این مثال شاید یک کمی توش بیادبی باشه، من عذر میخوام، یه موقع نقشه یک قالی رو میکشیم و خود قالی رو نشون میده، یه وقت نقشه یک ساختمانی و خود ساختمانه، عکس طرفی و خود طرفه. اهل بیت خود قرآنن، حقیقت قرآنن، قطب قرآنن، قرآن در وجود اینا تجلی پیدا کرده. یعنی این خیلی مهمه،
هم تعبیر قرآن ناطقی،
قرآن
که
ناطق، بله، قرآن ناطقن. و اصلا این آیهی که معمولا در سردر دار و تلاوه ها و دار القرآن ها می نویسن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، خیلی پیام قشنگی. قرآن همیشه اونی که از همه استوارتره، از همه محکمتره، از همه بهتره. قرآن ما رو به کجا میبره؟ به اقوم. ما روایات فراوان داریم، اقوم ولایت امیرالمومنین و اهل بیت، اقوم خود دوازده امامن. قرآن ما رو به اگه کسی واقعا قرآن رو بدون تحریف واقعا به حقیقت قرآن بو ببره، نور، میفهمه که حق با امیرالمومنین، حق با اهل بیته. لذا ان هذا القرآن یهدی للتی، فرمود به ولایت ما دعوت میکنه، اقوام ولایت امیر، خود امیرالمومنینه. و اینکه نور پیغمبر در قرآن تجلی کرده و قرآن هیچ وقت با اهل بیت جدا نمیشن تا روز قیامت، این ادامه داره. و مواظب باشیم، یک روایتی داریم که ویلون لمن کان شفعاؤه خسماعه، ما امید داریم در دنیا و در آخرت از ما شفاعت بشه. شفاعت هم من بارها آقای ملایه عرض کردم خدمت بیننده عزیز، از همینجا شروع میشه، از همینجا شروع میشه. یعنی اینجا ارتباط اتصال بذرش کاشته میشه، در آخرت نتیجه شده درو میکنیم. اگر کسی در عمرش با قرآن سر و کار نداره، اصلا معنی نداره قرآن رو شفاعت بکنه. شما چه ارتباطی با قرآن داشتی که مثلا بله قرآن رو خواستن برن خانه عروس، مثلا بردن با آینه شمدون گذاشتن، مثلا یا روی بدن میت غسل شدن گذاشتن، این که استفاده از قرآن نشد که. شما بهرت همین اندازه است. قرآن حی لا یموت، یعنی زنده است، با ما حرف میزنه، باید ازش استفاده کنیم، بشینیم پای صحبتاش. حالا روایتاشو میخونم، میخوام عرض بکنم این شفاعتی که میگیم امام حسین از ما شفاعت میکنه، اهل بیت شفاعت میکنن، از همینجا شروع میشه. من همینجا این گریز رو هم بزنم، اونایی که در محرم و سفر نه زیارت میرن، نه مجلس شرکت میکنن، نه بانی میشن، فقط دنبال دنیاست، فقط دنبال دنیا، حالا به خاطر دنیاش خودشو به آب و آتش میزنه. دنیا به اندازه نیاز واجب آدم بره، هیچ شکی نیست، کسب حلال بالاترین عبادته. اما ما احتیاج به امام حسین نداریم، به شفاعتش نداریم. امام حسین گلایه نمیکنه، حضرت زهرا گلایه نمیکنه، تو دو ماه محرم سفر یه روز مغازه تو تعطیل نکردی، یه مجلس روزه پسرم نرفتی، یه قدم بر نداشتی، یه کار خیر برای اهل بیت نکردی. شفاعت از اینجاست، یعنی الان کسی با قرآن اهل بیت وصل شد، اونجا هم قطعا شفاعتش میکنن. ولی اگر شما با قرآن بیگانه، حتی خوندن روحانی قرآن نمیتونی بخونی، انگلیسی رو مثل بلبل حرف میزنه، بهش میگه آقا دو تا آیه قرآن بخون بلد نیست، بابا این کتاب خداست، کلام خداست، برای آخرتت، برای دنیایت. حتی این حدیث خیلی تکوندنده است، ویلون لمن کان شفعاؤه خصما، یعنی وای به حال کسی که اونایی که باید شفیعش باشن روز قیامت دادخواه او هستن، یعنی ادعای طلبکاری میکنن. یعنی قرآنی که باید از ما شفاعت بکنه، روز قیامت یکی از دادخواها و طلبکار ما قرآن بشه، قرآن بیاد از ما. امام حسین اهل بیت بگن به ما هیچ خدمتی نکردید، هیچ کمکی نکردید، هیچ کاری نکردید برای ولایت، برای اهل بیت، برای قدیر، همون مثلا پدر و مادرمون اینقدر اذیت بکنیم، پدر و مادری که باید شفیع ما باشن از ما دادخواهی کنن،
شاکی باشن.
مواظب باشین، وای به حال کسانی که شفعای اونها، دادخواه اونها و خصما و دشمن اونها باشن، روز قیامت اینطوری میشه. لذا ما در روایت هم داریم که قرآن روز قیامت به شکل یک جوان زیبایی تجلی میکنه و از کسانی که با قرآن سر و کار داشتن، مخصوصا اونایی که معارف قرآن رو درک کردن، عمل به قرآن کردن، از اونها شفاعت میکنه و از یه عده‌ای هم شکایت میکنه. اینم داستان جالب یا تکون دهنده است. یکی از علمای بزرگ، ایشون توفیق پیدا کردن رفتن مدینه. خیلی دلمون برای مدینه تنگ شده. حالا امسال یه سری حجاج بعد از چند سال رفتن و مکه زیارت کردن، مکه، مدینه. آقای ملایی حتما مشرف شدید شما.
بله، الحمدلله.
مدینه دلرباییش و جذابیتش بسیار فوق‌العاده، یعنی شما هیچ کجا نداری شش معصوم به فاصله کم 650 متر. حالا چقدر از امامزاده ها و اصحاب و بنی هاشم در بقی دفنن بمانه، فقط حضرت زهرا یکیش فقط اونجا. اگه اون ور عالم بود ما میرفتیم خاک قبرش رو رو سر توتیا چشممون میکردیم. شش معصوم، یکیش پیغمبر خداست، چهار امام. خیلی جذابه. یک عالم برجسته مدینه مشرف میشه، خدا انشالله روزی همه بکنه، مخصوصا راه عمره هم باز بشه، مسئولین ما یک کمی کوتاه بیان، خلاصه این مشکلات روابط رو حل بکنن. حیفه، یعنی فیض بزرگی به رو مردم بسته شده. در هر صورت میگه من در مدینه که بودم یک سوالی به ذهن من اومد که آیا این پیغمبر عظیم الشان که رحمتا للعالمینه، این همه حریص بر هدایت امت بوده، از ما راضی هست یا راضی نیست؟ خدا از ما راضیه یا راضی نیست؟ پیغمبر از ما راضیه یا راضی نیست؟
چه سوالی و کجا؟
آره، در کنار قبر پیغمبر. آره. ما هم که معتقدیم که در اذن دخول میخوانیم، شهادت میدیم، تسمع و کلامی، ترد و جوابی، سلام من جواب میدی، میشنوی حرف من، میشنوی تسمع و کلامی. میگه من به پیغمبر خدا توسل پیدا کردن کنار قبر خدا، آقا، که آقا از ما راضی هستید یا راضی نیست؟ یک روز، دو روز، تا روزهای آخر. روز آخر گفتم یا رسول، میخوام برم، پاسخ منه بده، از ما راضی هستی؟ راضی. بعد از اینکه این اصرار رو کردم، به قلبم الهام شد که قرآن رو بگیرم، رو به قبله بنشینم، تفعل به قرآن بزنم، جواب سوال من از قرآن به من داده میشه.
خب
قرآن رو گرفتم، باز کردم، خیلی عجیبه، بعضی استخاره ها هست یا آیات هست که واقعا دقیقا همونه که شما دنبالش نشون میده. میگه اول صفحه، سطر اول، این آیه اومد، و قال الرسول ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این آیه چی میگه؟ میگه روز قیامت خدا، پیغمبر پیش خدا شکایت میکنه، گفتم اونایی که بحب. وای به حال اونایی که شفیع او خصم او باشه. میگه یا رب ان قومی، قوم من از قرآن جدا شدن، هجرت کردن، فاصله گرفتن، قرآن رو کنار گذاشتن،
قرآن بینشون مهجوره.
مهجوره. قرآن کتابی، حالا درباره قرآن بیشتر صحبت میکنیم، خطبه دعای حضرت هم طولانیه. ما آیاتی داریم آیه ملایی که پیغمبر ما به ابوذر فرمود ما آیه‌ای در قرآن داریم که اگر شرق و غرب عالم، همه ملت ها به این آیه چنگ بزنن، همه رو کفایت میکنه. شما کلیدی داری که مثلا همه درها رو باز بکنه؟ همه کلید
نیست.
قرصی، دارویی که همه مریضی ها نداریم، همچیزی نداریم، ولی در امور معنوی داریم. پیغمبر ما فرمود یا ابوذر، آیه در قرآن است اگر شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن، لکفت و همه رو کفایت میکنه. اون آیه دوم سوره مبارکه طلاقه. خدای مهربان میفهمد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پیغمبر میفرماد، یه موقع آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه این آیه رو میخوندن، میفرمودن ما اگه مشکلی پیدا میکنیم، هر داروی، هر درمانی، هر پارچه‌ای، هر واسطه‌ای، نمیگیم نسخه خدا رو هم عمل بکنیم. بابا نسخه خدا مودا درزش نمیره، خیلی قرص و محکمه، خیلی خدا اصدق القائلین، از خدا صادقتر کیه؟ بیننده های عزیز، ما آیه‌ای در قرآن داریم، پیغمبرمون میفرمایند اگه به این آیه کسی پناهنده بشه، عمل بکنه، تمام مشکلاتش حل میشه. و من یتق الله، بگه خدایا من از این امروز میخوام حلال و حرام رو مراعات بکنم، خط قرمزا رو مراعات میکنم، چراغ قرمز خدا رو متوقف میشم، زبانم، چشمم، گوشم رو کنترل میکنم. خدا میفرماید یجعل له مخرجا، من قول میدم، خدا میفرماید از اون بنبست شما رو بیرون بیارم. حالا ممکنه مثلا فرض بفرمایید کسی قرض داره، بدهی داره، مریضی داره، مشکلی داره، بگه حاج آقا من از امروز گناه نکردم، و این جوابش اینه، خدا میگه که من به تو آرامش میدم. مشکل حل کردن که فقط با پول نیست که، ممکنه به شما یه آرامش بده، سر این بی پولی رو بهت بفهمونه، خیالت جمع بشه، بل حکمت تبدل البلایا، اگه بهت بفهمونه که این مریضی هزارها فایده داره، این مریضی هزار تا مرض دیگر رو. من چند وقت قبل با ماشین میرفتم سمنان، تو راه ماشین جوش آورد و خراب شد، خلاصه فرستادیم مکانیک آوردن، خلاصه چند گرما خوردیم، مکانیک گفت این تسمه تایمش داشت پاره میشد، اگر این ماشین جوش نیاورده بود شما نگه نمیداشید چند برابر ما خرج میکردی. خب خدا رو شکر که اینجوری شد، چند برابر صدمه ندیدیم، هزارها تصادف پیش اومده رو از ما. ببینید ما حکمت ها رو که نمیدونیم، میخوام بگم که گلایه نکنیم که پس من اولا متقی باید باشی، متقی بودن خودش خیلی مهمه.
بله.
اگر متقی بودی خدا میگه یجعل له مخرجا، قول 100% از هر بنبستی تو رو بیرون میارم. خب من از بنبست بیرون اومدم، چالام از چاله در اومدم، خب و یرزق من حیث لا یحتسب، میگه رزق و روزی، رزق و روزی هم فقط پول نیست.
بله.
رزق و روزی، سلامتی، امنیت، عافیت، راحتی، خوشی،
آبرو،
امنیت، خیلی ما اول علم، معارف. میفرماد رزق و روزی هم نه از راهی که تو فکر میکنی، آخه ما یک راه درست کردیم از همین راه، نه، خدا هزارها راه داره، هزارها در بسته میشه، هزارها در دیگه باز میشه. خیلی آیه در این آیه ما 10 جلسه هم صحبت کنیم کمه. و یرزق، خدا وعده داده.
بله.
خدا میگه به درد چه کنم نمیندازمت، از بنبست بیرونت میارم. و یرزق هم نهیث و لایت است، از راهی که فکر نمیکنی به رزق روزی میدن. بعدم میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که واقعا تکیه به خدا بکنه، خدا میگه من بستم، با خودم ارتباط برای یه نوازشی بهت میکنم که اصلا گفت اگر من هزارها درد بکشم که امام زمان رو ببینن، طبیب واقعی، به تمام دردها خوب میشه، هم فراموش میشه.
تو بیا پیش من.
آره،
من کارتو را میندازم. خیلی عالی. متشکرم.
خواهش
ارزشمند.
سلام.
بسیار دلنشین. خیلی ممنون و متشکر حاج آقای فرهزاد عزیز. بریم سراغ قرآنمون.
هر جور سلام میدونید.
قبلش یک کتاب معرفی بکنیم. ان شاءالله با اجازه شما بعد دیگه بریم سراغ قرآن. عرض میکنم خدمت شما بیننده های عزیز و کسانی که بعداً شنونده برنامه خواهید بود از رادیو معارف در زمان پخشش، این روزها به تناسب حادثه عظیم عاشورا بیشتر از وقتهای دیگر ما نام کوفه رو میشنویم، یعنی توی روزه هامون میاد، تو مقتل خونیمون میاد، توی منبرها اشاره میشه و خلاصه توجه پیدا میکنیم به این کلمه و به این شهر، و چه بسا سوالهای بیشتری در مورد این منطقه خاص و تاریخش تو ذهن ما باشه. با این توضیح من یک کتاب رو نگه می‌دارم، اگه دوستانم بفرمایید با کدوم دوربین یه تصویری از روی جلد هم نشان بدن برای شما. کتاب کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی که استاد محمد حسین رجبی دوانی همین کتاب رو به رشته تحریر در آوردن. دوستان عزیزم تصویر روی جلد رو بله نشان میدن به شما، و اگه مایل بودید که این کتاب رو هم تهیه کنید، از طریق برنامه سمت خدا میتونید کتاب رو تهیه بکنید، از طریق راههایی که همکارای من معرفی میکنن، مخصوصا 20303 یه پیام کوتاه کارشه. و اما بریم صفحه 32 قرآن کریم رو هم قرائت کنیم، قرائت بشه و بشنویم و برگردیم. حاجی آقای فرهزاد اینجا هستن، بیشترین بهره رو انشالله بعد از نوش جان کردن قرآن کریم از محضر ایشون میخواییم بازم ببریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات دعای مستجابه، صلوات ذکر با فضیلته. و به نظرم حاج آقای فرهزاد مهمونمون کنن امروز هم. حاج آقا به این که یک کوچولو در مورد فضیلت صلوات بشنویم و بعد نکات دیگه شما رو.
بله، ذکر صلوات واقعا فوق‌العاده است. هم یاد خداست، هم یاد پیغمبر، هم آل پیغمبر، هم دعای، هم توسله. بازخورد این ذکر رو ما در عالم بعد انشالله شهود میکنیم. پیغمبر خدا فرمود زیاد وقتی منو یاد کردید زیاد این ذکر رو بگید. فَإِنَّ السَّلَاةَ عَلَيَّ نُورٌ فِي الْقَبْرِ وَنُورٌ عَلَى السِّرَاطِ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ. ما آیه روایاتی داریم که افرادی که نور دارن تو آتش جهنم نمیرن. اهل بهش اهل نورن، اهل جهنم اهل نار و آتشن. و نور و نارم همین دنیا درست میشه. یکی از چیزهایی که نور ایجاد میکنه، فرمود صلوات بر من در عالم برزخ انسان را نورانی میکنه، در آسایش، در موقع عبور از پل صراط. حدیث داریم من لم یکن له نورون، کسی نور نداشته باشه دخل النار، وارد آتش میشه. انسان نورانی میشه، از پل صراط عبور میکنه و در بهشت هم نورانی خواهد بود انشاءالله با ذکر زیاد صلوات. عالم بعد از این و قلب هامون رو نورانی کنیم
انشاءالله. یه صلوات دیگه بفرستیم، اللهم صل علی
محمد و عجل فرج،
محمد و عجل فرج. اما یه جایی من از یه عزیزی شنیدم که برای کسانی که از بین شما رفته اند، پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عزیزان، صلوات بفرستید و تو هر روزی از ایام هفته که هستید، من متعلق به معصومی یا معصومینی هست، از اونها بخواید که برسونن دستش.
بله، بسیار کار خوبیه.
امروز دوشنبه است، متعلق به سبت شباب اهل جنه هست، سعید شباب اهل جنه. صلواتمون رو بگیم ببرن برای.
بله، حالا اینی که شما فرمودید یادم اومد، مرحوم آیت الله بهادینی، همه بزرگانی که ما محضرشون بودیم رو صلوات پافشاری و تکیه داشتن.
بله،
آیت الله بعجت، آیت الله بهادینی و دیگر بزرگان، و خودشون هم بیشتر میگفتن این ذکر. آیت الله بهادینی میفرمودن من ذکر صلوات رو کمتر از تلاوت قرآن نمیدانم و کمتر از قرائت حمد و قل هو الله نمیدانم، و غیر از این که روایت هم داریم افضل اعمال، چند روایت داریم افضل اعماله، چون صلوات عمل به قرآنه، ما داریم به قرآن صلوا علیه و سلموا تسلیما عمل میکنیم. و ایشون میفرمودن که یکی از آشناهایی که با ما در ارتباط بود از دنیا رفت و من او رو خواب دیدم، در عالم رویا دیدم گرفتار سه نوع عذابه و مقداری صلوات نیت کردم بر او فرستادم، بعد از مدتی به خواب من آمد، گفت صلوات های شما من نجات داد. قطعا برای شهدا، برای اموات، برای خود هدیه به اهل بیت. بله، بهترین ذکریست که همه وقت و همه جا با وضو، بی وضو، نشسته، خوابیده، رو به قبله، پشت به قبله، لباس بدن آلوده باشه، حتی کسی برش غسل واجبه. یک این روایت هم برای مثل خودم تنبلا به درد میخوره، پیغمبر ما فرمود خیر العباده ما قل و سهله. من از این حدیث ها خیلی خوشم میاد، بهترین عبادت اون عبادتیه کم و راحت. ذکر صلوات یک عبادتیست که رکوع نداره، سجده نداره، بلند بالا شدن نداره، لباس بدن هر جور باشه، در هر شرایطی،
مشغول کار و فعالیت، آشپزی، رانندگی، هر
دست به کار، دل به یار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب باقی مانده زمانمون رو تکمیل نکات حضرت عالی.
بله، ببینید بحث اصلی ما که ادامه داشته و انشالله هفته آینده هم ادامه خواهد داشت، چون وقفه ایجاد شد هم به خاطر ماه ذی‌الحجه و مباحث قدیر و بعدم دهه محرم، بحث خودشناسی مقداری تعطیل شد. برمیگردیم به بحث خودشناسی و مفصلش رو انشالله باز هفته آینده در خدمت هستیم. به اینجا رسیدیم که خودشناسی موضوع بسیار بسیار مهمیه. یکی از مراجع بزرگ میگه از اوجب واجباته، از اوجب واجبات میگه خودشناسیه، خودتو بشناس، خودتو شناختی، عالم رو میشناسی، خدا رو میشناسی، پیغمبر رو میشناسی. کسی که خودشو بشناسه به همه چیز راه پیدا کرده. و حضرت امیر فرمودن الجاهل به نفسه جاهلون به کل شی، کسی هم که خودشو نشناسه جاهل به همه عوالم و موجوداته. وقتی خودت که از همه نزدیکتری خودتو پیدا نکردی، چطور میخوای بیرون از خود دیگران رو پیدا بکنی؟ یه چیز واضحیه. عرض کردیم راجع به راه‌های خداشناسی بحثمون بود، یکی از راه‌های خداشناسی عرض کردیم دعا و توسل و استغاثه است، که ما روایاتی به این مضمون داریم که المعرفت و صنع الله، ما تا پشت در میریم اما درو کی باید باز کنه؟ این پرده و حجاب کی باید کنار بزنه؟ کار خداست، کار اولیای خداست. و در روایات ما هم این موضوع آمده. امام صادق علیه السلام استدلالشون هم جای مختلف فرمودن، یک استدلالشون حضرت یوسف علیه السلام برادرها می آمدن ازش گندم و حبوبات و کیل می گرفتن می بردن و منا رو مهمان میکرد، سر سفره رو چهره به چهره روبرو هم دیگه می نشستن، ولی اصلا فکر نمیکردن این عزیزه مثل داداششونه. تا وقتی که حضرت یوسف پرده بر نداشت، آقا داداشش بوده نمیشناخته، داداش 40-50 سال با هم برادر بودن، و چون گم کردن دیگه نمیشناختن. تا وقتی که حضرت یوسف پرده رو کنار نزد خودش رو معرفی نکرد اونا نمیشناختن. بعد از اینکه خودش معرفی کرد گفتن انت یوسف، تو ای یوسفی آمدی عزیز مصر شدی، ما فکر میکردیم اصلا مفقودی از بین رفتی. ولذا تو روایت داریم المعرفت و صنع الله، معرفت کار خداست. اللهم عرفنی، تو بشناسن نفسک، رسولک، نبیک، خود من، همه چیز تو بشناسن. لذا دعاها و استغاثه خیلی مؤثره. مثلا خود دعای عرفه خیلی همش عرفان دیگه، معرفته. دعای جوشن کبیر، دعای مشلول که ما خیلی سفارش میکنیم، اینا خیلی تأثیر داره. یکی از راهکارهای مهم معرفت نفس تفکر و اندیشیدنه که ما متاسفانه از این عبادت بزرگ خیلی غفلت داریم. تفکر و اندیشیدن که اصلا اگر انسانی تفکر نداشته باشه سریع قرآنه، یا حیوانه یا پستر از حیوانه. حیوان میخوره میاشامه راه میره، کاری به کسی نداره، مدیریت نداره، فکر نداره، اندیشه نداره، هر جور که او رو برونن میره، بخوابونن بلندش کنن بارش کنن یا همطور میگرده تو بیابانا. ولی انسان تمدن داره، فکر داره، اندیشه داره، روح انسانیت داره، روح ناطقه فکری داره، اندیشیدن مال انسانه. خب اگر انسانی که اندیشه نداره اندیشیدن، ما واقعا فراموش کردیم. یعنی ما میگیم نماز عبادت، دعا عبادت، فلان کار عبادت، فلان کار عبادت، اما بشینیم واقعا یک فکر اندیشه سالم، یک گوشه خلوت بکنیم بعد از نماز صبح، تو بیابان، کنار دریا، جای خلوت، هر کجا فرق نمیکنه. خب خدا میفرماید در آفاق و انفس، آفاق یعنی بیرون، انفس یعنی درون. در بیرون و اندرون من میلیاردها نشانه و آیت و توحید گذاشتم، چرا تو اینا فکر نمیکنید؟ چرا در آیات قرآن فکر نمیکنید؟ چرا در آیات بیرونی فکر نمیکنید؟ افلا یتدبرون القرآن ام الا قلوب اقفالها، چرا در این کتاب آسمانی من تدبر نمیکنید؟ امیرالمومنین سلام الله علیه جمله عجیبی دارن، میفرماید الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. ما یه مشکلمون اینه که سرسری رو هم دیگه نماز عبادت دعا تون 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 میخوانیم ولی روش تدبر و تفکر نداریم. حضرت میفهمن لا خیر، خیر نکره است از نظر قاعده عربی، در نف در سیاق نف قرار بگیره، افاده عام عمومیت میکنه. لا خیر اینی هیچ خیری درش نیست. قربونتون برم نمازی که توش فکر و اندیشه نباشه، عبادتی که توش فکر و امیرالمومنین میفهمد بنده چه از نمیگم لا خیره، علا هم داره اولش، در عبادتی که توش فکر نباشه خیری نیست. ابن ملجم عبادت میکرد اما تفکر نداشت. 30,000 نفر جمع شدن امام حسین شهید کردن،
همشون اهل نماز بودن،
نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، زکات میدادن، نماز جمعه هم شرکت میکردن، اما تفکر نداشتن. اگر فکر میکردن که به اینجا نمیرسیدن. تفکر
بسیار.
تفکر عبادت بزرگی. ببینید هور از این تفکرش استفاده کرد، یعنی یک در واقع تفکر انسان گم شده رو پیدا میکنه، محبوبش رو پیدا میکنه، مشکلاتش رو حل میکنه. بیایم رو فکر و اندیشیدن یک کمی سرمایه گذاری کنیم.
خیلی عالی، متشکرم حاج فرخزاد. دلمون نمیاد برنامه رو تموم کنیم، ولی به نظرم دیگه حالا آخر کار رو با یکی دو تا دعا شما ببندید که دیگه خیلی غصه نخوریم که حاج فرخزاد رو داریم بدرقه میکنیم تا دوشنبه دوباره.
به امید خدا روزها هم سریع میگذره ان شاء الله.
یک دقیقه زمان داریم، دعا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما.
الهی آمین.
به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما رو جز بهترین یارانش قرار بده.
الهی آمین.
مریضها روحی و جسمی، مریضهای مد نظر، شفای عاجل عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا اونایی که شغل ندارن، مسکن، همسر، اولاد، بهشون مرحمت بفرما.
الهی آمین.
به حق محمد و آل محمد، نعمت معنوی و مادی، باران رحمتت رو تفضلاً بر ما نازل بفرما.
الهی آمین.
نعمت ارزانی، فراوانی، وسعت رزق، عافیت، امنیت کامل مرحمت بفرما.
الهی آمین.
زیارت عتبات و مشاهد مشرفه که آرزوی همه است، مخصوصا در آستانه اربعین، نصیب همه بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم. زنده باشید. از شما همراهان خوب و عزیز هم متشکرم که تا اینجا بودید. آمین گفتید برای دعاهای حاج آقای فرزاد. فردا سه‌شنبه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عابدینی اینجا هستند و تا اون موقع که اینجا میزبانتون باشم با افتخار التماس دعا میگم بهتون. و امروز اول صبحی هوس کرب و بلا کردم و دل از سر عادت هر روزه خود گفت حسین یا حسین. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.